أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان برادران و خواهران ایمانی خیلی خوش آمدید الحمد لله والمنه امروز 30 جلسه از شرح نامه 31 نهج البلاغه نامه تربیتی امیر المؤمنین به فرزند برومندشون امام مجتبی علیه السلام در جلسه گذشته عرض کردیم حضرت فرمود سل عن الرفیق قبل الطریق و عن الجار قبل الدار ایاک ان تذکر من الکلام ما لا یکون مضحکا مبادا یک حرفی بزنی که باعث خنده دیگران بشه با توضیحاتی که دادیم و ان حکیت ذالک عن غیرک اگرچه بگی این که حرف من نبود من دارم از دیگران نقل قول میکنم باز همچنین چیزی پذیرفته نیست و اما بحث امروز بحثی است بسیار بسیار جنجالی و شبهه برانگیز البته برای بعضی از افراد این جملات شبهناک بوده که انشالله محضر شما به طور تفصیلی عرض خواهد شد جلسه امروز تا اونجایی که فرصت بشه مطالبی از امیر المؤمنین راجع به بحث زن و مشاوره با زنان خواهیم خوند انشالله در نهج البلاغه شریف مطالب متعددی راجع به زن و زنان وجود داره متاسفانه از قدیم الایام این شبهه موجود بوده که نهج البلاغه را کتابی زن ستیز معرفی می کردن و نوعاً بعضی از انسانهای بی انصاف امیر المؤمنین رو شخصی مخالف زن و زن ستیز معرفی می کنند یکی از جاهایی که استشهاد می کنند و همین بحث امروز پایان نامه 31 نهج البلاغه است اونجایی که حضرت فرمود ایاک و مشاورت النساء فَإِنَّ رَعِيَهُنَّ إِلَىٰ عَفْنَ حسن جان از مشاوره با زنان بپرهیز چرا که عنصر سستی وهن و ضعف در زنان زیاد است من قبل از این که متن رو بخونم و توضیحات محضر شما عزیزان ارائه بشه دو سه تا نکته کلی و اساسی عرض کنیم تا بعد یکی یکی به جملات امیر المؤمنین برسیم خواهشم اینه خوب همراهی کنید تا بس انشالله به مدد امیرالمؤمنین جا بیفته اگرچه ما در بخش‌های مختلف نهج البلاغه وقتی که به این موضوعات رسیدیم مفصلا توضیح دادیم و رفع شبهه کردیم الان چون بحثم طولانی است نمیخوام به طور کلی همه مباحث زن در نهج البلاغه رو یک بار دیگه مرور کنیم چند جلسه خودش زمان میخواد ما فعلا تمرکزمون بر نامه 31 و این جمله ای است که حضرت فرمود با زنان مشاوره نکن ابتداعا چند نکته عرض کنیم عزیزان برخی از افرادی که نهج البلاغه خوندند یا شرح گفتند یا مؤمنین و مسلمانان و شیعیانی که به گوششون خورده این جملات نتونستن تحلیل کنند هضم کنند لذا کلام حضرت رو به طور کلی انکار کردند اصلا استناد نامه 31 و این بخش را به امیرالمؤمنین انکار میکنند میگن این جمله از امیرالمؤمنین نیست خب ما دلیل بر این نداریم بلکه دلیل بر خلافش داریم کتاب‌های متعددی نوشته شده در اثبات این که نهج البلاغه از امیرالمؤمنین است اگرچه سید رضی این خطبه ها را نامه ها را حکمت ها را به صورت مسند نیاورد سلسله سند را ذکر نکرد ولی دیگرانی زحمت کشیدن سید عبدالزهرا حسینی خطیب این زحمت رو کشیده دیگران فراوانند کسانی که زحمت کشیدن و الان ما مشکلی از این جهت نداریم یعنی استناد نامه 31 و نهج البلاغه به امیرالمؤمنین هیچ شک و شبهه‌ای نیست پس نمی‌شود انکار کرد از اون طرف مقابل کسانی هستن که میگن تمام جملاتی که امیرالمؤمنین راجع به زن گفته و شاید یه عده هم نقصان را از او برداشت کنن، این قضیه جزئیه است. یعنی حضرت یک زن مد نظرش بوده و این جملات را گفته. اون زن هم در جریان جنگ جمل، جمل سه عنصر داشت، سه رکن داشت، طلحه، زبیر، عایشه. لذا حضرت اگر جایی هم در مذمت زنان چیزی گفته، اشاره داره به اون شخص خاص. این هم یک نظر. ولی خب ما میگیم شاید این نظر نظر صحیحی نباشه، این که امیرالمؤمنین کل جامعه زنان رو بخواد مذمت کنه به خاطر یک نفر. این از عدالت و عظمت حضرت یه مقداری بعید است. و اما نظر سومی هم هست، خب بیایم این جملات رو بخونیم، تحلیل کنیم، نه انکار کنیم، نه بگیم در مورد یک شخص خاص جملات حضرت را بخوانیم، با قرآن و سنت بسنجیم، بعد نتیجه گیری کنیم ببینیم نظر امیرالمؤمنین در مورد زنان چیست. و ما الان غرضمون همینه، تحلیل محتوای کلام امیرالمؤمنین. نکته دیگر این که البته این جمله را عرض کنم محضر شما، به هیچ وجه سزاوار نیست ما مکتب امامیه را، مکتب شیعه را، امیرالمؤمنین با این عظمت را به خاطر چند جمله‌ای که شاید نفهمیدیم، درک نکردیم، تحلیل نداشتیم، متهم کنیم به زن ستیزی. امیرالمؤمنین را به ظلم متهم کنیم چون خودمون چیزی نمیفهمیم. بابا این مکتب مکتبی است که پیغمبر خاتم وقتی که داشت از دنیا میرفت اون لحظات آخر وصیت کرد اتقوا الله، اتقوا الله فی الضعیفین، سفارش میکنم شما را به دوتا ضعیف، یکی الیتیم، یکی المرأه، یتیم و زن، هوای اینها رو داشته باشید. فان خیارکم خیارکم لاهل، بهترین شما کسانی هستند که با زنشون، بچهشون، خانوادهشون خوب باشه، بهترین بودن در خانه و خانواده. خب این پیغمبر خاتم است که لحظه آخر داره سفارش میکنه به زن، به همسر، به خانواده. چطور ما متهم کنیم این مکتب را به زن ستیزی؟ این امیرالمؤمنین است که بالای قبر صدیقه طاهره سلام الله علیها میگه نفسی علا زفراتها محبوسه، ای کاش جان من هم با این نفسها بیرون میومد. این برای فاطمه زهرا که یک زن است داره میگه. درست فاطمه است، ولی فاطمه هم یک زنه. اگه ما میشه امیرالمؤمنین رو، نهج البلاغه را، مکتب را متهم کنیم به زن ستیزی، این دور از انصاف است، دور از عدالت است، دور از جوانمردی است. نکته دوم، مقدمه دومی که قبل از شروع بحث باید عرض کنیم اینه، ما دو مفهوم داریم، یک انسان، یک بشر. خوب توجه کنید، ببینید یک وقت صحبت از انسان است، یک وقت خطاب خدای متعال یا ایها الانسان است. انسان زن و مرد ندارد، جنس مؤنث و مذکر ندارد، انسان انسان است. انسان اشاره به اون جریان روح انسان، فطرت انسان، اون بعد معنوی انسان داره و تمام رشد، تمام تعالی مربوط به انسانیت ماست. زن و مرد نداره، انسان انسان است و رشد تو، کمال تو، قرب تو، تقوای تو، اون انسانیت تو برای کار نداره زنی یا مردی. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، زن باشی، مرد باشی، سیاه باشی، سفید باشی، تو تقوا داشته باش که تقوا بعد روحانی توست، بعد معنوی توست، پیش خدا عزیزی. نکته دوم اینه که ما یک انسان داریم که اصلا ربطی به زن و مرد نداره، یه بشر داریم. بشر انسانی است که در قالب جسم قرار گرفته. وقتی بحث جسم به میان آمد، خب طبعا زن است، مرد است، هر کدام ویژگی های جسمانی دارن، هر کدام ویژگی های درونی دارن، این دیگه متفاوت میشه. الان بحث رشد و کمال و تقوا و ایمان به انسانیت ما برمیگرده، جنسیت اصلا اینجا مد نظر نیست. نکته سوم، مسئولیت‌های اجتماعی بر اساس بشر بودن است، نه انسان بودن. مسئولیت اجتماعی، یک نفر باید رئیس خانواده باشه، یک نفر باید بیرون خانه کار کنه، یک نفر داخل خانه، یک نفر باید مسئولیت اجتماعی، اداره امور جامعه رو به دست بگیره. خب فرق می‌کنن با هم. مسئولیت های اجتماعی متناسب با بشر بودن، جنسیت و جنس و روحیات انسان است، متفاوت دیگه. هر چه کار زمختر باشد، سختتر باشد، اون شخص مرد است که باید کار رو به عهده بگیره. هر چه کار لطیفتر باشد، مهربانانه تر باشد، با عاطفه تر باشد، زن است که باید اون مسئولیت رو به عهده بگیره. مسئولیت های اجتماعی متناسب با استعدادهای ماست. استعداد زن چیزیست، استعداد مرد چیزیست، خدای متعال متناسب با استعدادها مسئولیت ها. همینجا این شبهه رو میخوام پاسخ بدم. یک نفر میگن آقا ظلم شده به زنها، چرا زن نمیتواند امام باشد، امام جماعت باشد، چرا نمیتواند مثلا رئیس جمهور باشد؟ این ظلم است در حق زن. اینهایی که طرفدار فمینیست و زن مثلا طرفداری از زن، آقا این اشتباهه. عدالت به تساوی نیست که، اینکه هر کاری مرد کرد زن هم باید همون کار رو بکنه تا بهش بگیم عدالت، مثلا عین بی عدالتی است. عدالت یعنی متناسب با استعداد هر کسی باش برخورد کنی. یه بچه انسان داره 70 کیلوه، یه بچه داره 10 کیلوه، خب نمیشه که ما به اندازه هم قضا بکشیم برای اینها بعدم بگیم ما عدالت داریم. عدالت آن است متناسب با 70 کیلو با 7 کیلو، هر کدام رو متناسب با خودش قضا بش بدی، هر کدام متناسب با خودش برخورد کنی. خدای متعال مسئولیت هایی برای مردان، مسئولیت هایی برای زنان قرار داده. ظلم نیست، چون بنا نیست تساوی باشد، بناست استعداد ما به کار گرفته بشه. استعداد هر کدام از این دو جنس در شریعت در مکتب ملاحظه شده. چهارمین نکته و پایان، نکته پایانی ما در قبال روحیات لطیف و زنانه، خدای متعال یک هیبت و قدرتی به مردها داده، یه زمختی و سختی به مردها داده و متناسب با همین روحیه فرمود الرجال قوامون علی النساء. مسئولیت اداره خانه، مسئولیت تنظیم روابط، مسئولیت اقتدار در خانواده با مرد است. چرا؟ چون روحیش متناسبه با او، چون استعداد او را دارد. اگر به زنها این مسئولیت را نداد، ظلم به زن نبود، بلکه متناسب بود. به مرد میگوید برو مسکن بخر، مسکن اجاره کن، تهیه مسکن با توست. به زن میگوید تهیه مسکنت با توست. آرامش خانواده با زن است، ولی تهیه امکانات خانواده با مرد است. چون متناسب با هر کدام از این دو مسئولیت داد، استعداد را دید، ظرفیت را دید، وظیفه را تعیین کرد. این فکر، فکر باطلی است که ما خیال کنیم عدالت به تساوی است. تساوی اصلا ضد عدالت است، تساوی ضد عدالته. ما باید متناسب با شرایط هر کسی باش برخورد کنیم. چهار نکته ابتدا کار عرض کردیم، حالا وارد بحث بشیم. امیرالمؤمنین در بخش پایانی نامه 31 خطاب به امام مجتبی سلام الله علیه فرمود ایاک و مشاورت النساء، حسن جان از مشورت با زنان بپرهیز. فان رأیهن الی عفن، علتش اینه، رأی نظر و اندیشه زنان به سمت نقصان است، اینها اندیشه ناقصی دارند. و از مخنه الى وهن، و تصمیمات زنان سست است. پس مشورت نکن به دو تا دلیل. دلیل اول اندیشه ناقص است، دلیل دوم عزم و اراده سست است. بدون پیشداوری، خانم هایی که در جلسه ما حاضرن، آیا این جمله امیرالمؤمنین درست هست یا نه؟ اینکه زنان، البته عرض می کنیم قاطبه زنان، رأی و اندیششون نسبت به مرد ناقصتر است، چون جزئی تر است. زنان جزئی نگرند، مردان کلی نگر. مرد میتواند جوانب مختلف رو در نظر بگیره، زن فقط یک بخش کار رو میبینه، پس ناقص است. و زن چون عنصر لطیفی است سست است، در تصمیمات جدی نمیتونه خوب نقش ایفا کنه. آیا جمله امیرالمؤمنین خلاف واقع است؟ آیا جمله امیرالمؤمنین نعوذ بالله اشتباهی که ما بخوایم طور دیگه ترجمه، کاملا کسی که زن است این رو میفهمه و همه ما که در دامن مادران پرورش پیدا کردیم، محبت مادرانه رو دیدیم، این جملات رو استعید میکنیم، با تمام وجود میفهمیم جملات حضرت سلام الله علیه کاملا اشاره دلالت دارد، رهنمون است به یک واقعیت خارجی. این نیست که حضرت یک جمله گفته باشه ما دنبال توجیهش باشیم، خیر، حضرت مطلبی فرمود که ما این رو بارها و بارها اثبات شده برامون، به تجربه این رو دیدیم. خب اصل مشاوره در اسلام ثابت شده است، با زن باید مشاوره کرد. حضرت فرمود ایاک مشاورت النساء، کلن با زنها مشورت نکن. ما میگیم آقا جان آیا جمله حضرت این مطلقاً با زنها مشورت نکن، یعنی اصلاً با زنها حرف نزن، در هیچ موردی زن رو دخال، منظور حضرت اینه یا چیز دیگری؟ قرآن کریم حداقل در دو آیه به طور صریح بیان کرد مشورت با زنان جایز است، لازم است. اولینجا و امرهم شورا بینهم، در امورتون با هم مشورت کنید. آیا این فقط به مردان است؟ مردها در امور با هم مشورت کنن؟ خب زنها هم مشورت میکنن دیگه، پس زنها هم میتوانن مشورت کنن. ببینید میخوام جمله حضرت جا بیفته ها، باید کل دین رو با هم دید. جمله حضرت رو که دیدیم سریع نتیجه نگیریم، اول بیا بقیه تخصیصات رو ببین، آیات رو ببین، روایات رو ببین، تا بعد بخوام نتیجه بگیریم. آقا قرآن میگوید زنها باید مشاوره کنن، مشاوره بدن، مورد مشاوره قرار بگیرن. و امرهم شورا بینهم، در امور با هم مشورت کنید، چه زن باشد چه مرد. این یک آیه. آیه دوم آیه 233 سوره مبارکه بقره که خیلی صریح‌تر، توجه کنید آیه را، فرمود فَإِنْ اَرَادَ فِصَالًا اَنْ تَرَازٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوَرًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، فرمود فرزند باید 2 سال شیر بخوره. حالا اگر به هر دلیلی زن و مرد اختلاف کردند، زن بیمار شد نمیتونه شیر بده، از اون طرف مرد نمیتواند دایه‌ای بگیرد پول هزینه خوراک این دایه رو بده، بالاخره هزینه های جانبی داره، آیا میشود کمتر از 2 سال بچه را از شیر گرفت؟ قرآن فرمود که فَإِنْ اَرَادَا فِصَالًا، اگر پدر و مادر تصمیم گرفتن بچه را از شیر بگیرن، اَنْ تَرَازًا مِنْهُمَا، یا اینکه هر دوتا راضی بشن بگن بله آقا ما راضی هستیم، و تشاور، من عرضم اینجاست، مشاوره کنند. تشاور باب تفاعل است، تفاعل یعنی مشاوره دو طرفی، من با ایشون، ایشون با من، مشاوره کنیم، هر دو هم به یک اندازه مشاوری، نه من بیشتر نه او بیشتر. بچه را از شیر بگیریم یا نه، مشورت میکنیم، حرف میزنیم، به نتیجه میرسیم. قرآن در دو آیه اثبات میکند میشود با زن مشورت کرد، یک بار به طور عمومی و امرهم شورا بینهم، یک بار هم در مورد زن و شوهر که اصلا یک طرف قضیه زن است، پس می شود مشاوره کرد. حالا سوال اینجاست، امیرالمؤمنین فرمود ایاک و مشاورت النساء، با زنها مشورت نکن. قرآن که گفت مشورت کنید ایراد نداره. سوال این است با چه کسانی، با چه زنانی مشورت نکنید، نه اینکه کلا با زن مشورت نکن، مگه شدنی است؟ زندگی وقتی زندگی است خب مشورت داره، میخوایم بریم مسافرت کجا بریم، چطور بریم، همسفر داشته باشیم یا نه، مشورت میخواد دیگه. مشورت خیلی چیز خوبی است، مگه میشه مطلقا مشورت رو کنار گذاشت؟ مشورت خوب است، ولی با چه کسی مشورت کنیم، این نکته مهمی است. حضرت سلام الله علیه میفرماید با 2 گروه 2 مورد داره که اینها نباید مورد مشورت قرار بگیرن. با چه زنانی مشورت نکن؟ 1، در بعضی موارد مشورت نکن. 2، با بعضی اشخاص مشورت نکن. در بعضی موارد بعضی اشخاص، اینا نباید، ایاک مشاورت النساء، مثلا در بعضی موارد نباید با زن مشورت کرد. یکی از موارد، مواردی که نیاز به خطرپذیری و ریسک داره، زن موجودی است که خطرپذیریش کمه، من دارم مطلق زن رو میگم. حالا شاید یک زنی پیدا شد که اینطور نباشه، دل شیر داشته باشه، کار ندارم. مطلقاً به طور عمومی زن این گونه است. خب شما میخوای یه کار ریسک پذیری انجام بدی، با خانومت مشاوره میکنی، میگه نه هرگز این کار رو نکن، ناراحتم میشه، گریه هم میکنه، پشیمانت میکنه. بابا عاقلانه این بود این کار رو بکنی. اینجا جای مشورت با زن نیست. ایاک و مشاورت النساء کجا؟ در موردی که بحث ریسک پذیری است، بحث خطر است، یا مثلا اونجایی که بحث کلی نگری است. زن موجودی است جزء نگر، مرد موجودی است کل نگر. خب شما داری در یک برایند 10-15 ساله با خانومت مشورت میکنی. این بنده خدا جزئی بین است، نگاهش نزدیک بین است، امور را اینگونه میبینه. تو داری یک مسیر طولانی رو مشورت میکنی. اینجا جای مشورت نیست، اشتباه داری مشورت میکنی. خب اون بنده خدا طبق نظر خودش پیشنهاد میده، مشورت میده، ولی مشورتش اشتباه از آب در میاد، چون او آینده نگر کلیبین به این معنا نیست. یا مثلا یکی دیگه از موارد در اموری که خشونت آمیز است، جنگ است. الان ما بریم با خانوم ها مشورت کنیم که جنگ کنیم یا نه، میگن نه آقا جنگ نکن، بشینید دور هم صلح کنید. جنگ یک بحث خشن است، زمخت است، سخت است. اینجا جای مشورت با زنان نیست. رضا در شوراهایی که برای جنگ تشکیل میشه زنان راهی ندارن، و درست هم همینه. مردان باید اونجا تصمیم بگیرن، فارغ از احساسات، فارغ از ترس، فارغ از اینها، بزنن به دل دشمن. اگر حضرت فرمود ایاک و مشاورت النساء در بعضی موارد، دو سه موردش رو گفتیم، مثال بزنم برای شما. پیغمبر خاتم فرمود شاوروهن و خالفوهن و فی خلافهن البرکه، با زنان مشورت کنید، ولی وقتی مشورت کردید مخالفت کنید با اونها. بعضی ها تو همین جای روایت رو میخونن، میگن ببین پیغمبر فرمود با زنها مشورت کن، ولی این مشورت ساختگی باشه، نمایشی باشه، نمیخواد تصمیم او رو جدی بگیری. بابا ادامه روایت رو هم ببین، حضرت فرمود و فی خلافهن البرکه. شما میخوای، مرد میخواد یک مخاطره، یه ریسکی بپذیره. برکت در امور مالی است. شما میخوای یک سفر تجاری بری، مرد تصمیم میگیرد دل به اقیانوس بزنه، یک سفر تجاری بره. خب با زن مشورت میکنه، زن موجود است احساسی، ناراحت میشه، از خطرات راه میترسد، از تنهایی میترسد، هزار و یک فکر در ذهنش میاد، میگه نرو مسافرت، ما با کمت میسازیم. خب تو نباید اینجا تعلل کنی، اصلا مشورت تو اشتباه بود. وقتی جای خطر است، جای حرکت است، نباید با زن مشورت کن. بزن به دل دریا برو. وقتی که این جریان تمام شد، همسرت از تو خوشحاله، زندگی با رفاه میشه. عرض میکنم دفعه دیگر، اگر حضرت فرمود ایاک و مشاورت النساء در بعضی موارد است، یعنی جاهایی که زنان نمیتوانند نتیجه بگیرن به خاطر روحیاتشون، به خاطر خلقیاتشون، در بعضی افراد هم نمیشود مشورت کرد. با زنی که حسود است، با زنی که بخیل است، با زنی که حریص به مال دنیاست، جاه طلب است، با اینها مشورت نکن، چون او بیش از این که مصلحت تو را بسنجد، مصلحت خودش رو میسنجه. با زنانی که صفات این چنینی دارن مشورت نکنید، چون به ضررتون تمام میشه. حالا یه نکته ای میخوام عرض کنم، بحث جمع بشه. این بخش اول که عمده وقت کلاسمون هم در توضیح همین یک کلام حضرته. اگر گفتیم با زنان مشاوره نکن، این عمومی است، یک حکم کلی است، ولی حکم کلی استثناءاتی هم دارد. در هر حکم کلی چند استثناء، چند تبصره زده میشه، هیچ ایرادی هم نداره. امیرالمؤمنین در قرر الحکم فرمود العاده تبعصان، عادت کردن باعث می شود روحیات انسان عوض بشه، یک روحیه دومی و جدیدی برای انسان به وجود بیاد. چه بسا یک خانومی به خاطر شرایط محیطی، به خاطر نشست و برخاست با افراد خاصی، به خاطر سبک زندگی تبدیل شد به یک مرد، روحیات مردانه پیدا کرد، اصلا عاشق جنگ و مبارزه است. خب اینجا استثناء، شما میتونید با ایشون مشاوره کنید، دعوا نداریم که. اگر کسی از اون روحیه اولی مهربانانه زنانه عدول کرد، رفت یه جای دیگه، روحیهش تغییر کرد، خوش مشورت کنید. و اگر مردی را دیدید که ایشون روحیه زنانه داره، آدم ترسویست، بزدل، شجاع نیست، از جنگ هراسانه، با ایشون مشورت نکنید. مشورت کردن با ایشون ضرره، بخوای مخاطره است دیگه، ریسکه. این آقا هم ریسک پذیر نیست، مشاوره نکن باش. پس بحث اینجاست، اگر حضرت فرمود ایاک و مشاورت النساء، عموم زنان را فرمود، اگرچه بعضی از زنان هستن که روحیاتشون، اخلاقشون طور دیگری است، و البته بعضی مردان هم هستن که اخلاقشون طور دیگری است. فرمود حسن جان ایاک و مشاورت النساء، فان رأیهن الی عفن و عزمهن الی وهن. با زنان با این تفصیلاتی که عرض کردیم مشورت نکن، چرا که رأی و اندیشه آنها ناقص و تصمیماتشون سست است. در ادامه امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود وکفف علیهن من ابصارهن به حجابک ایاهن. اینجا هم انصافا بحث مهم و به روزی است، یعنی فضای جامعه ما با این فضای بیهجابی و این مقابله ای که بین با حجاب و بی حجاب به وجود آمده، این جملات حضرت بسیار راهگشا و بجاست. فرمود وکفف، یعنی ای حسن، ای مرد، ای رئیس خانواده، وکفف علیهن من ابصارهن به حجاب که ایاهن. زنان را حفظ کن با حجابی که در مقابل چشم آنان قرار میده. نگه دار زنت را، خانوادت را حفظ کن. چطوری؟ با این که آنها را در یک حسن حسینی قرار میدی، در یک حجابی قرار میدی. لفظ حجاب در اینجا بسیار عامتر از حجابی است که ما مد نظرمونه. در زبان فارسی امروزی وقتی میگیم حجاب، یعنی روسری، چادر، فلانی محجبه است، محجبه نیست، اینه. ولی حجاب وقتی که قرآن و روایات میگن یک معنای خیلی عامتره. عفاف حجاب است، حیا حجاب است، پوشش حجاب است. اینکه چطور حرف بزنه، با عزت حرف بزنه یا با ناز حرف بزنه، با چه لباسی بیرون بیاد، با چه آرایشی بیرون بیاد، عفتش چقدر باشه، اینها همه زیر مجموعه حجاب است. اگرچه ما امروز حجاب را بیشتر به لباس میشناسیم، حضرت فرمود مرد باید برای زنش، برای دخترش، برای خانوادهش یه حجابی قرار بده، یه عفافی، یه حیایی، یه لباسی که اینها در مقابل چشم اینها چیزی قرار بگیره، پوشیده بمونن و به گناه کشیده نشن، دیگران رو به گناه نندازن. جمله حضرت بسیار بسیار جمله حساب شده است. مرد باید همسرش را نگه دارد. این فکری که الان میگن آقا من هر طوری میخوام بیام تو خیابون تو نگاه نکن، حضرت فرمود تو نباید هر طوری بیای تو خیابون، مرد باید زنش را حفظ کند هر طوری، نه چون آسیب به خود این زن میخوره ها. همش هم این نیست که اگر آمد در خیابان یه جوانی مثلا به گناه مبتلا میشه، آسیبی که خود این زن و دختر میخوره از بقیه بیشتره. این عیناً آیه قرآن است، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. خود این آیه چقدر مطلب داره. پیغمبر به مؤمنین بگو مواظب چشمشون باشن، مواظب شهواتشون باشن. ذالک ازکا لهم، اول بحث مرد را ذکر میکند. مرد ابتدا باید خود نگهدار باشد، حجاب داشته باشد، حیا داشته باشد، غیرت داشته باشد، و این ازکال خود شخص است. تو عفاف داشته باشی به سود خودته. بارها این آیه رو خوندیم که هر کسی کار خیری انجام بده به نفع خودش ابتداعا، شاید خیرش به دیگران برسه ولی ابتداعا به نفع خودش. اینجا هم همینه، مردی که حفظ حیا و غیرت کنه به نفع خودشه. ان الله خبیر بما یصنعون، اگه کار خطایی انجام بدید خدا میدونه. بعد فرمود و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. مواظب باشید با هر تیپی، لباسی، آرایشی نیاید تو خیابون. خدای متعال میبینه، حساب کشی میکنه. تو اول داری به خودت ضرر میزنی، بعد به دیگران ضرر میزنی. جمله حضرت اینه، مرد باید مواظب خانوادش باشه و وظیفه را حضرت به عهده مرد گذاشت. مرد حسن جان، تو باید نگهداری همسرت را. ما معتقدیم بسیاری از بیهجابی ها، بی افتی هایی که در سطح جامعه داره انجام میشه، بیش از آنکه مقصر زن باشد مقصر مرد است. بی غیرتی مردها زن رو به این حال و روز میندازه. اگر مرد الرجال قوامون علی النساء، خدا به تو این استعداد رو داره که مدیریت کنی. اگر نتوانستی مدیریت کنی که بی عرضه ای، اگر میتوانی مدیریت کنی چرا اینطوری مدیریت میکنی؟ مدیریت فحشا، مدیریت گناه، خب تو باید همسرت رو اداره کنی. خدا این مسئولیت رو به تو داد و از تو مطالبه میکنه. نمیگم زن هیچ مسئولیتی نداره، مسئولیت اولی به عهده مرد است. مرد باید بتونه اداره کنه. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم. مرد باید خودش و خانوادش رو از این امور حفظ کنه، مبادا دچار جهنم بشن. نکته بعدی، امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود فإن شدت الحجاب ابقا علیهن. نه، باز جمله جمله با اهمیت، جمله بسیار کاربردی برای امروز. حفظ حجاب، حجاب با همون معنایی که گفتیم، چه ظاهر باشد، چه باطن باشد، چه حیا باشد، چه عفت باشد، چه لباس و پوشش باشد، حفظ حیا ابقا علیهن، نه به درد خود زنها میخورد، موجب بقا خود زنها میشود. زن موجودیست لطیف، اگر میخواهی لطافتت باقی بمونه حجاب و عفاف و حیا. زن موجودی است که باید دینداریش رو حفظ کنه. حفظ دینداری زن در حفظ حجاب و عفافه. زن کسی است که باید خانه و خانواده را، زندگی را حفظ کنه. حفظ زندگی به حفظ حجاب و عفاف. هر چه فساد بیشتر بشه آمار و طلاق بیشتر بشه، هر چه تنوع طلبی در جامعه بیشتر بشه آمار فساد میره بالاتر، آمار ازدواج میاد پایینتر. اینها رابطه دقیق و عمیقی با هم دارن. حفظ نظام خانواده در حفظ حجاب زن است. حجاب به معنای عامش، زن باید محجبه باشد، زن باید با حیا باشد، مرد باید با غیرت باشد، همه که در کنار هم قرار گرفتن. ابقا علیهن، اولین سود به زن میرسد نه به مرد. سود اولی تعرضاتی که ایجاد میشه به خاطر نوع پوششه. خب کسی که با پوشش کذایی در جامعه حاضر میشه خودش رو در معرض قرار داده، آسیب ها به او بسیار بیشتر است. نه اینکه حالا اگر کسی محجب باشد هیچ خطری نیست، چرا؟ بعضی ها مریضن، بعضی در سطح جامعه بیمارن، مریضن، ولی شدت آسیب به او، احتمال خطر برای کسی که حفظ حجاب و حیا نکنه خیلی بیشتره. فإن شدت الحجاب ابقا علیهن، نه شدت حجاب باعث می شود زن پایدارتر بشه، چه دینش، چه اون زنانگی، عاطفه و مهربانیش، چه خانوادش، همه اینها در گرو حفظ اون حجاب و عفاف و حیاست. در جمله بعد امیر رو بعد تندتر بخونیم که خیلی عقب نمونیم. فرمود ولیس خروجهن به اشد من ادخالش من لا یوسق بهی علیهن. خب حالا گفتیم حسن جان مواظب باش زن تو بیرون نره، با مردم همینطوری آزادانه معاشرت نداشته باشه، با هر لباسی بیرون نره، با هر پوششی بیرون نره. درست حضرت فرمود ولیس خروجهن، خارج شدن زن از خانه شدیدتر نیست، بدتر نیست از این که ادخالش توی مرد وارد کنی به خانه. من لا یوسق بهی علیه، آدم های غیر موثق را، یه وقتی زن بیرون می رود، یه وقتی غریبه وارد خانه می شود، حضرت فرمود آفت وارد شدن اغیار به خانه بیش از خارج شدن زن از خانه است. خیلی از اتفاقات ناشایست و ناهنجار در محیط خانه اتفاق می افته. یه نفر به دوستش، به رفیقش، به شریکش اعتماد میکنه، اعتماد نابجا میکنه، رفت و آمدهای بیجا، رفاقتهای بیجا، بعد مشکل میشه. باید مراقب بود. حضرت فرمود بیرون رفتن زن از خانه بد است، نباید، نه اینکه مطلق بیرون نره، ولی بدون دلیل، بدون هدف، بازارگردی، اینها نباید باشه. حالا از این بدتر آن است که مرد غریبه را یک نفر وارد خانوادش کنه. مرد غریبه را، ببینید عزیزان، سابق محضر شما عزیزان عرض شد که همون گونه که بیماری های جسمی مصری است، سرماخوردگی، کرونا مصری است، سرایت میگن، بیماری های اخلاقی هم مصری است. این که یک نفر انسان آلوده باشه، انسان مریضی باشه، انسان شهوترانی باشه، در محیط خانه که قرار گرفت، نفس او و نفس او انتقال بیماری است. ما این رو شاید باور نکنیم، ولی امیرالمؤمنین در نهج البلاغه فرمود بیماری های روح هم، بیماری های اخلاقی هم مصری است، کبر و غرور هم مصری است، انتقال پیدا میکنه، شهوترانی هم مصری است. هر کسی رو راه دادی در خانه، و این جای تأمل است عزیزان. نباید هر کسی، حالا بعضی وقتا میبینید این فضای کار و کاسبی خانگی که شکل گرفته، هر کسی به خانه آدم رفت و آمد داره، خیلی خطر داره این، نباید هر کسی وارد بشه. حالا حضرت بحثش در مورد مرد هاست، هر مرد غریبه وارد خانه نشه، ولی همون زن ها هم ضابطه. من طبق قاعده هر کسی، قدیم اونهایی که بزرگتر از سن و سالی دارن خاطرشون هست، اندرونی داشت هر خانه ای، بیرونی داشت، اندرونی داشت. اون اندرونی جای اهل بود، هر کسی که اهل خانه نیست وارد اونجا بشه. زن و بچه اونجا بودن، بله، یه اتاقی هم دم در بود، مهمانی بود، رفت آمدی بود، دوستی بود، جدای از اون اندرونی بود. الان دیگه این ارتباط ها از بین رفته، رفت آمد ها. خیلی نکته مهمی است. فرمود این که دیگران را وارد خانه کنی خطرناکتر از آن است که همسرت از خانه بیرون بره. جمله بعد، و این استطعت الله یعرفن غیرک ففعل. چقدر باری که به دوش مردها گذاشته شده سنگینه. حسن جان، اگر توان این را داری که الله یعرفن زن تو، همسر تو، خانومها، کسی را غیر از تو نشناسن، این کار را بکن. ان استطعت، وقتی بحث استطاعت مطرح است، یعنی خیلی سخته، به این سهل و آسانی به دست نمیاد. اگر میتوانی چنین کنی بکن، یعنی سخته ها، سخت است که تو همسری داشته باشی، طوری نیازهای او را، عاطفه او را، اونقدر او را زیر و بال و پر خودت گرفته باشی که اصلا کسی جز تو را نشناسد. صحبت از یعرف است، معرفت، شناخت. بعضی وقتا میگیم کوچه و بازار نرو، مراوده نداشته باش، با نامحرم معاشرت نکن، اون یه حرفه. یه وقت حضرت فرمود بالاتر، طوری مرد باید خانه را اداره کند که زنش غیر از خود این مرد کسی دیگر را نشناسد، مثلا نداند دیگرانی هم هستند. خیلی سخته، ولی باز ببینید بار به دوش مرده. بسیاری از ناهنجاری ها به خاطر مرده. مرد نمیتواند خانه را، عاطفه را، محبت را، نیازها را جبران کنه، خب بیرون از خانه زن میره دنبال اینها. در حالی که باید دختر ما، همسر ما، در خانه ما تمام نیازهای عاطفیش برآورده بشه. زن باید تمام نیازهای عاطفی، مالی، احساسیش در خانه حل بشه. مباد اون روزی که مرد بگه به من چه، من کار ندارم، هر کار میخواید بکنید، و زن مجبور بشه بیرون از خانه دنبال این مسائل، حالا چه پول باشد، چه احساس و عاطفه باشد، اینجا شروع انحرافات است. عرض کردیم بحث استطاعت بحث سختی کار رو به ما میشناساند، یعنی به این سادگی ها ممکن نیست. خیلی مرد باید مدیریت داشته باشه، خیلی باید اهل احساس باشد، خیلی باید همسرش را بشناسد، جنس زن را بشناسد، تا بتونه با او مراوده درستی داشته باشه. نکته دیگه هم عرض کنیم، اینم خیلی نکته مهمی است. شناخت مقدمه مقایسه است. حضرت فرمود اگر میتوانی طوری برخورد کنید که زن شما غیر از شما کسی را نشناسد. میدونید چرا؟ چون شناخت مقدمه مقایسه است. وقتی دیگران رو شناخت، میگه فلانی از همسر من زیباتره، پولدارتره، مهربانتره. وقتی مقایسه شروع شد، آرام آرام تو از چشم او میفتی و آرام آرام دیگران جای تو رو در دل او میگیره و این خیلی خطرناکه. مقایسه کی حاصل شد؟ وقتی معرفت حاصل شد، شناخت حاصل شد. شناخت کی حاصل میشه؟ یا دیگران را بدون حساب و کتاب به خانه راه دادی، یا کاری کردی همسرت مجبور شد از خانه بیرون بره، به خاطر مال، به خاطر احساس، به خاطر تنهایی، هر چیزی، رفت بیرون، شناخت، حالا مقایسه میکنه. و در مقایسه ها بسیاری از آفتهای اخلاقی اتفاق میفته. جمله بعد فرمود ولا تملک المرأة من امرها ما جاوز نفسها. در این حال که محبت، ارادت، دوستی، عشق، علاقه باید در خانه باشد، ولا تملک المرأة، به دوش زن مگذار، تحمیل نکن به زن کاری بیش از آنچه که متناسب با نفس اوست، متناسب با فطرت، روحیات و خلقیات اوست. نگو حالا که ما با هم رفیقیم دیگه این حرف ها نیست، زن من باید پا به پای من کار کنه. نه، خیلی عاشقانه زندگی کنید، ولی در این حال حد و حدود رو بشناس. بیش از آنچه که همسرت توانش رو داره، ذاتش هست، عاطفه و احساس زنانگی اقتضا میکنه، بیش از او بار به دوشش مگذار. اگر این کار رو کردی خودت ضرر میکنی. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خدا از جنس زن، جنس لطیف و مهربان، یه انتظاراتی داره، بیش از او انتظار نداشته باش. حالا مقصود حضرت چیز؟ فان المرأه ریحانه و لیست به قهرمانه. یکی از معروفترین جملات نهج البلاغه و بلکه یکی از معروفترین کلمات اهل بیت راجع به زن این جمله نامه 31 هست. ان المرأت ریحانه، زن گل است، لطیف است، لیست به قهرمانه. قهرمان دو تا معنا، البته معانی دیگری هم گفته شده. یک معنا، معنای همین قهرمان، قوی در مقابل دشمن بتونه پنجه در پنجه حریف بندازه، این معنای قهرمانی که در ذهن ما هست. بعضیا گفتن معنای کلفت بودن هم از همین جا استفاده میشه. زن کلفت خانه ما نیست، کسی که بخواد برای ما پخت و پز کنه، زحمت بکشه، بشوره و بسابه، ما هم هیچ توجهی نکنیم. نه، زن این نیست. یک معنا این است که زن قهرمان نیست که تو بخوای کارهای بیش از طاقتش رو بر او تحمیل کنی. معنای دوم قهرمان یعنی کسی که دخل و خرج خانه را به عهده داره. نمیشه که مرد خودش رو کنار بکشه، امور خانه را، دخل را، خرج را، کسب را، کار رو به زن بسپره. ببینید این روایات ما یه مقداری با اون شرایطی که فعلی جامعه فعلی ما داره در تناقضه. یعنی جمع کردنش به این سادگی ها نیست که زن شاغل باشد. نه اینکه اسلام مخالف شغل زن. رهبر معظم وقتی فرمودن این رو که نه، ما مخالفتی نداریم با اشتغال زنها حتی در کارهای مهم، ولی اولویت زن چیست، مسئولیت اجتماعی زن چیست، اون چیزی که دین، فطرت و روحیات زن اقتضا میکند او چیست. نباید اشتباه کنی. حضرت فرمود آقا دخل و خرج با مرد است. زنها خودشون رو در امور دخل و خرج به دست بیاریم، پول بیاریم، کار کنیم، این مال شما نیست. شما همون تربیت فرزند، اداره خانه، محبت و عاطفه خانه به عهده شماست. فان المرأه ریحانه، بیش از آنچه که زن میتواند تحمل دارد بر دوش او نگذار، چون زن گلیست خوشبو، ظریف و نازک. قهرمان نیست، مسئول دخل و خرج نیست. این نکته مهمی است که میخوام عرض کنم. عزیزان، ریحانه بودن زن به چه معناست؟ توجه کنید. خب حضرت فرمود زن ریحانه است. بعضی ها متاسفانه ریحانه بودن زن رو در این میبینن که چطور آرایش کنن، چشم چطور باشه، گونه چطور باشه. این که نشد ریحانه بودن. ریحانه بودن زن به روح اوست، به فطرت اوست، به باطن اوست، نه به ظاهر او، نه به لباس او، نه به اگر بنا به چشم زیبا باشه، آهو از همه زیباتره. اما ریحانه است؟ نه، ریحانه بودن زن به روح لطیف اوست، و این است که شب تا صبح، صبح تا شب دنبال بچه است، حواسش به بچه است، خودش از خوابش، از خوراکش، از زندگیش، از تفریحش میگذره برای آرامش خانوادش، برای آرامش. این روح لطیف است، این ریحان است، نه اینکه حالا با چه سنگینی عمل جراحی و این و اون بخوایم یک زیبایی ظاهری. این که از بین رفتنی است. اون چه میماند روح است. المرأة ریحانه، نشانش، بروزش در اخلاق انسان است، در روحیات انسان است. جمله پایانی که انشالله امروز میخوانیم و بحثمون بماند برای فردا، فرمود ولا تعد به کرامتها نفسها ولا تطعم ولا تطمعها فی ان تشفق لغیرها، تشفع لغیرها. این جمله هم جمله بسیار مهمی است. از هیچ طرف پشتبان نباید افتاد، نه در محبت باید کم گذاشت، نه در انجام وظایف باید کم گذاشت، نه از اون طرف به خاطر محبت باید پشت پا به همه چیز زد، حتی روی دین، شریعت، اخلاق، روی همه چیز لگدمال کنیم به خاطر محبت همسر. اصلا اینطور نیست. اعتدال رو باید در اوج زندگی عاشقانه اعتدال. حضرت فرمود ولا تعد به کرامتها نفسها، در گرامی داشت همسرت، در کرامت بخشیدن به زن از حد تجاوز نکن. لا تعد یعنی از حد، از اون میزانی که معین شده پا فراتر نگذار. چرا؟ ولا تطمعها فی ان تشفع لغیرها، مبادا زن تو طمع کند که شفاعت کند برای غیر از خودش. خیلی جمله جمله تکان دهنده است. مبادا اونقدر محبت کنی که زن طمع کنه بگه حالا که اینقدر به ما عشق میبرزه بذار من خواسته های نامشروع از او طلب کنم. خواسته نامشروع میدونید مقصود چیست؟ بسیاری از اتفاقات تلخ طول تاریخ به خاطر این است که در یک حالات خاصی از یک پادشاهی، از یک امیر لشکری، از یک سیاستمداری یک زنی چیزی خواسته و متاسفانه اون مرد پا از حد فراتر گذاشته. جنگ کن، صلح کن، فلانی رو سر کار بیار، فلانی رو عزل کن، او هم میپذیره. ها مبادا به خاطر این محبت پا رو از محبت فراتر بگذاری، عقل رو کنار بگذاری، شرع رو کنار بگذاری به خاطر محبت زن هر کاری بکنی. نه، محبت در اوج باشد، مثل جریان ارتباط با والدین. فرمود به والدینتون اف نگید، نگاه غضب‌آلود نداشته باشید، ولی اگر خلاف حرف خدا گفتن اصلا نیاز نیست توجه کنید. اگه گفت نماز نخون، شراب بخور، موسیقی گوش کن، موزیک گوش کن، بنا نیست که ما حرام رو مرتکب بشیم چون والدین گفتن. حالا او والدین است، بحث همسر هم همینه. اگر بناست او ما را از مرتبه دینداری خارج کنه به هیچ وجه نباید با او همراهی کرد. خب نکته دیگری هم که اینجا قابل تأمل است، مبادا به خاطر دوست داشتن همسر با رفقای او، با خانومهای دیگه، با اینها ما مأنوس بشیم. این هم یه آفتی است. حضرت فرمود ولا تعد به کرامتها نفسها، نه مبادا بگه خانم من چون شما رو خیلی علاقمندم، من میخوام بیام با دوستان شما هم اوج مهربانیم رو نشون بدم. متاسفانه این هم بعضی وقتها دیده میشه در جمعهای نامحرم، یک مردی برای خودشیرینی برای همسرش وارد میشه. بابا این آفتهایی داره. تو اگر به او علاقه داری نباید وارد حریم او بشی، بعد او رو در محفل زنانه تنها بگذاری. هم از اون جهت که مبادا از تو یک درخواستی بکنه. مبادا ببینید یوسف سلام الله علیه را یک زن به زندان انداخت، یعنی در فشار میاره بر همسرش که عزیز مصر، میگه باید این کار رو بکنی. وقتی به متامع لذات دنیایی و شهوانی خودش نرسید فشار میاره. حضرت فرمود مبادا محبت مرد به زن طوری باشد که عقل را، دین را، شریعت را زیر پا بگذاره برای این که به این امور برسه. جمله پایانی، اگرچه وقت گذشت ولی خب بس مهمه، تغییر یک سخنرانی مفصل دارم راجع به زن در نگاه سقیفه و قدیر. اونجا اگر تونستید بشنوید، مفصل عرض کردیم در مکتب اهل بیت زن چه جایگاه بزرگی داره. این شبهات هیچ به دامان پاک آل الله علیهم صلوات الله نمیچسبه که بگیم اونها ضد زن بودن، دشمنی با زن داشتن. اصلا اینطور نیست و آیات قرآن هم راجع به زنان مطالب نابی داره. من فقط یک جمله رو عرض کنم و تمام. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. خدای متعال میگه من برای همه انسان ها، للذین آمنو، چه زن چه مرد، برای اهل ایمان میخوام یه مثال بزنم. برای زنان مثال همسر فرعون را میزند، برای مردان هم مثال همسر فرعون. مثالی که خدا میزند زن است، ولی نه فقط زنها الگو بگیرن، زن و مرد باید الگو. ما یه زن داریم، یه مرد داریم، یه مردم داریم. ضرب الله مثلا للذین آمنوا، خدا برای مردم مثال زد. مثال چیست؟ همسر فرعون آسیه، او مثال هم است. از این بالاتر برای قداست زن، برای مقام زن چه چیزی است؟ او میتواند نمونه و الگو باشد برای همه جهانیان. خدا به حق امیرالمؤمنین ما را آشنای به معارف اهل بیت کنه. خدا به حق امیرالمؤمنین توفیق عمل به این جملات، توفیق غیرت به مردان، حیا و عفت به زنان و همه ما و جامعه ما عنایت کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.